أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در مقام ثانی بود و مقام ثانی این بود که اگر مدعا علیه اقرار به حق کرد آیا اینجا موردی بر حکم حاکم میماند یا بما این که منازعه و مخاصمه نیست بین طرفین چون که طرف اقرار کرد و حکم حاکم به معنای فصل الخصومت است و قطع المنازعه است، پس با ارتفاع منازعه و مخاصمه موردی بر حکم نمیماند. عرض کردیم حاصل حرف ما این شد که اگر توقف داشته باشد وصول حق ذلحق الى حکم الحاکم ولو بعد از این که این اقرار کرده است مدعا علیه بر مدعا به، بعد از اقرار اگر توقف داشته باشد وصول ذل حق الى حقه به این حکم حاکم، حکم حاکم متعین می شود. برای اینکه این ایصال حق به ذل حق این امریست لازم است بر قاضی، خودش قیام به قسط و عدل است و لازم است بر قاضی، کما اینکه توضیحش را همین روز خواهیم گفت. و از این ما ذکرنا معلوم شد حال و کتابت الحکم، چه قاضی بعد از اینجا حکم کرد آیا بر واجب بر قاضی واجب است کتابت الحکم در صورتی که مدعی التماس بکند او مطلقا، یا کتابت لازم نیست، یا مدعی التماس می کند کتابت الاقرار المقری را، می گد یا قاضی این مقری که پیش شما اقرار کرد این اقرار این را بنویسید و این اقرار را به دست من بدهید، کتابت سندی بوده باشد، آیا اجابت قاضی بر این التماس مدعی کتابت الاقرار را لازم است یا لازم نیست؟ محقق قدس الله نفسه الشریف کتابت الحکم را در سابق متعرض شده بود و اینجا کتابت الاقرار المقر را که مدعی التماس می کند کتابت اقرار المقر را او را متعرض می شود. از ما ذکرنا حال کتابت الحکم یا کتابت اقرار المقر حکمش واضح شد. اگر فرض طوری بوده باشد که وصول حق ذل حق الى حقهی موقوف به کتابت الحکم است او موقوف به کتابت الاقرار است، یا احتمال بدهد قاضی که وصول حق ذل حق الى حقه به کتابت الحکم او به کتابت الاقرار می شود توقف دارد با نحوی که عرض خواهیم کرد، اینجا براش متعین می شود کتابت. سه کتابت الحکم بوده باشد سه کتابت الاقرار. التمس المدعی اولم یلتمس، حیثون که این ایصال علامات نذکر بر قاضی لازم است. و اگر نه توقفی نداشته باشد، مثل اون فرضی که دیروز عرض کردیم، این دعوا کرد که لی علیه الف دینارین، اون طرف هم گفت بعد از تأمل یا بدون تأمل بلی الامر کذالک، من مقروض و مدیون به تو هستم و همون 1000 دینار، این هزار دینار را هم در آورد به پیش قاضی و اون شخص مدعی رد کرد که در این صورت گفتیم نه حکم لازم است، در مثل این صورت که توقف ندارد وصول ذی الحق الی حقه ولی به کتابت الحکم و کتابت الاقرار چیزی بر قاضی واجب نمی شود. التمس المدعی او لم یلتمس، التماس او تکلیف نمی آورد بر قاضی. دایر مدار همون ایصال است، توقف الایصال است کما ذکرنا. خب در مواردی که ایصال توقف داشته باشد بر کتابت الحکم او کتابت الاقرار، محقق در عبارت می فرماید وقتی که قاضی کتابت می کند اقرار را معتبر است که قاضی مقر را به اسمهی و نسبهی معرفت داشته باشد، که کتابت اقرار که می کند که بنویسد قد اگر رندی فلان ابن فلانین که به اسمش و نسبش، بنویسد قد اگر رندی فلان ابن فلانین بیچذا بله بیچذا لفلانین، که اقرار را به اسم و نسب مقر را تعیین کند، یا خودش خود قاضی علم داشته باشد با اون اسم و نسب او، یا دو شاهد عدل شهادت بدهند پیش قاضی که این شخص اسمش کذاست و نسبش کذاست ابن فلانین است، تا قاضی وقتی که کتابت اقرار را می کند بنویسد قد اگر رندی فلان ابن فلانین، روی این شهادتی که شاهد این عدلین حجت شرعیه هستند به اسم و نسب. ایشان بعد می فرماید اگر این علم معرفت قاضی به اسم و نسب نشود، این شخص اقرار کرد که بله من هزار تومان به این شخص مقروض هستم، اسم من هم جعفر است، پدرم هم حیدر علی، بله خودش می گوید ولیکن قاضی معرفت ندارد، یا دو شاهد عدلی که هست، دو شاهد عدل هم شهادت ندادند به حسب و نسبی، در این صورت محقق می فرماید اگر قاضی کتابت را که هست کتابت اقرار را بکند و به حلیه تعیین بکند، مقرر را به حلیه تعیین بکند، این کافی است. حلیه یعنی اون صفتی که اون صفت ممیزه در اون شخصی که مقر هست و اون صفت ممیزه طوریست که عادتاً غیر المقر، غیر این شخص مشتبه به این شخص نمی شود. مثل این که اون کسی که پیش این قاضی اقرار کرد یه چشمش مغلوب بود، همش سفیده بود، برای سیاهی چشم نداشت، طرف راستش فرض کنید یا طرف چپش، پیشانیش یه طرفش بلند بود یه طرفش پایین بود، شکلش اینجور بود، لونش هم اسود بود، اینجور می نویسد که انه قد اگر رندی این شخص، شخصی که چشم راستش کذا بود و طرف ایمن جبهش بلند بود، طرف ای سرش اخفض بود و لونش اسود بود، یشبه القهم بود، لون القهم بود، مثل زغال سیاه بود، شبیه بود رنگش به رنگ زغال، این زور اوصاف را میگوید که به این اوصافی که هست دیگر غیر او عادتا مشبه به این مقر نمیشود. اگر بخواهد به این حلیه اقرار مقدر را تعیین بکند و کتابت کند اقرار او، عیب ندارد. بله و اما اگر بخواهد مجرد اقرار را بنویسد بله فرض بفرمایید بدون این که اسم نسب را بگوید، یعنی اسم نسب را معرفت داشته باشد خودش، یا شهادت این فرض کنید عدلن شهادت به اسم نسب بدهد و بدون این که هلیه را تعیین به هلیه بکند، بدون اینها اگر بخواهد مجرد اقرار این شخص را بنویسد چی میگوید؟ من زعفر پسر حیدر علی هستم. خود مدعیم راضی بشه و که نه شما هم همین زور بنویسید، قاضی نمیتوند این زور بنویسد. چرا؟ ولو مدعی راضی بوده باشد. چرا؟ چون چه این چی گفتیم بر قاضی لازم است مقرر را بشناسد، این به واسطه امن از تزویر است، چون که ممکن است این مدعی با این مقرر در خارج یه موافقتی بکنند، به واسطه این حکم حاکم حیله کنند و مالی را از غیر بگیرند. مثلا مدعی او را بگیرد بگوید تو بیا پیش قاضی من ادعا کنم که من طلبکارم از تو، تو هم بگو که بله من مقروض هستم، اسمم هم فلان کس است، توجه کردید؟ ولی ما هم از قاضی یک کاغذی بگیریم به اسم فلان ابن فلانی که مدیون است، اقرار به دین کرده است، بعد از مدتی یک سالی یا دو سالی پیش قاضی برگردیم تو یادش نمیماند که شکل تو اسم تو چیه، بیاریم ادعا کنیم که بابا این پول را این نمیدهد، و حال چون کسی که اسمش گفته شده است اون شخص خارجی است، در خارج از محکمه است شخص، ولی اینها نبود، میخوان از اوی پولی بلند کنند، این را وسیله و حیله قرار میدهند، یا پیش قاضی دیگر ببرن چون قاضی اولی نوشته است که جعفر پسر حیدر علی اقرار کرده است مقروض است نمیدهد، توجه کردید؟ جعفر پسر حیدر علی هم شخص ثالثی است در خارج، میخوان پول را از او بگیرند، از او بلند کنند این پول را، چون که این احتمال این تزویر هست که مزور این کارها را می کنند، بدون جهت هست فرض بفرمایید اون قاضی چه هست کتابت چه می کند باید معرفت داشته باشد به اسم المقر، توجه کردید؟ به نسب مقر، یا شاهدین اهل شهادت بدهند، یا به صفاتی تعیین بکند، چون صفات صفات ممیزه است. از ابن ادریس نقل شده است چون تعیین به هلیه نمی شود، و وقتی هم از ابن ادریس نقل کردند که ظاهر کلامی که از ابن ادریس نقل شده است چند او دلیل اگر تمام بشود معناش این است که کتابت اقرار اصلا وقتی ندارد، تا این چون زامگر اسمنو بله نسبن تعیین بشود، اشکال فقط تعیین به هلیه نیست، چون که ابن ادریس گفته است که این کتابت چه قیمتی دارد، این کتابت که نمیتوند سند بشود به حاکم دیگر، بحثش خواهد آمد که کتاب حاکم به حاکم دیگر اعتباری ندارد، چون که در کتابت احتمال تزویر است، کتابت فایده ندارد، کتابت نمیتوند سند بشود بر حاکم دیگر چه قضاوت کند، حتی بر خود این قاضی که حکم کرده این کتابت خودش به خودش هم سند نمیتواند بشود، شاید رفتن توجه کردید کسی که به خط قاضی را خیلی خوب بلد است مینویسد چند خود قاضی نوشته، شاید یه جعل کردن این را آوردن، احتمال تزویر است، مهر قاضی را هم درست کردن دوتا محکم اونجا مهر زدن، بدون زد قاضی خودش هم به کتابت خودش نمیتوند اعتبار بکنه. خب جوابش این است این کتابت اقرار این یا کتابت الحکم مذکر میشود، رب ما قاضی خودش خود این قاضی وقتی که او را ببیند یادش میفتد واقعه که بلی این واقعی بود، توجه کردید؟ خصوصا در جایی که یه نسخه از این کتابت پیش خودش بوده باشد، بله تطبیق میکند، علم پیدا میکند که حکم خودش هست، یادش میفتد، خب اگر اجرا نشده حکمش تا اون وقت به مورد انفاذ و اجرا میذارد، و هاکزا حاکم دیگر همین است. حاکم دیگر وقتی که این کتابت را دید ولی تحقیق میکند که ببیند این حکم از حاکم اول هست یا نه، اون حاکم اولم یادش میفتد میگد بله من یه حکمی همین زوری کرده بودم. این زور نیست که کتابت بلا اثر بوده باشد، ولو کتابت به مجرده ها حجت شرعیه نمی شود به قاضی دیگر یا حتی به این قاضی که خودش قضاوت کرده. این مذکر است. خب در مذکر بودن فرقی نمی کند، مقر را به اسم و نسب تعیین بکند یا به این اوصاف، به این حلیه که به این نحوی جرس کردم طوری اوصاف را تعیین بکند که عادتا در او اشتباه و اشتراک نمی شود. توجه کردی؟ خب به این نحو تعیین بکند. اونی که از ابن عرض کردم او وقتی کتابت را دید آدم میفرست از سوال میکنه شما یه همین زورها که میکردی، اونم یه نسخش را دارد نگاه میکند بیجه بل کرده. پس الهازا این نحو نیست که این کتابت قاضی که هست بلا اثر بوده باشد، و این نحو هم نیست که فقط اون بله شبه اگر بود موردش در جای حلیه بود، نه اگر شبه ابنید نیست تمام بود اصل کتابت را می گرفت. و کیف ماکان کتابت الحکمی که هست و کتابت الاقرار در صورتی که ایصال الحق ذل حق الی حق موقوف بوده باشد به این کتابت یا محتمل بوده باشد متعین می شود. آیا می تواند قاضی به این کتابت اجرت بگیرد یا نگیرد؟ می تواند یا نه؟ سابقاً بحثش را کردیم، گفتیم به کتابت می تواند اجرت بگیرد ولو قائل شدیم که بر قضا نمیشه اجرت گرفت، ولیکن کتابت القضا غیر القضاست علامایتی که امروز عرض می کنم توضیحش را. کتابت داخل قضا نیست و ظاهر روایت که عزل القضات سهتون یعنی عجر قاضی بر قضا سهته است، نان چیزی که از شؤون قضاوت است و خود قضا نیست، شؤون القضاوت است یا رسوم القضاوت است مثل کتابت، به اینها اجرت گرفتن را نمی گیرد. و این را هم می دانید در بحث مکاسب محرمه تفصیلا بحث کردیم، وجوب فعل بر شخصی معناش این نیست که باید مجانن اون فعل را اتیان بکنند. وجوب تبابت بر طبیب لازمش این نیست که تبابت را باید مجانی بکنند. بله یا فرض کنید وجود مثلا وجوب بله خبازت بر خباز معناش این نیست که اون بله خبازت را مجانی اتیان بکنند و هاکذا و هاکذا. تفصیلش در اون مکاسب محرمه است. بدون جهت بر کتابت میتواند اجرت بگیرد. لوف ویز اگر کسی گفت نه کتابت هم از شؤون قضاست، اجر القضات سهدون یعنی قاضی بر قضاش و به شؤون القضا اجرت گرفتنش سهده است، تنها اختصاص به قضا ندارد، لوف ویز این حرف را قبول کردیم. ولی ولو درست نیست، لو فرز لوست، لو فرضیه است، اگر فرض کردیم که اجرت نمی شود بر این کتابت گرفت، بر قاضی واجب نیست که کاغذ و ولی نمی دونم مرکب را از زیب خودش صرف کند، ولو واجب است بر خودش، ولیکن اینجور نیست که از زیبش باید صرف بکند. ولی اگر خود و مدعی که ملتمس کتابت است یا ولی فرض کنید ملتمس نیست، خود مدعی اوراق را داد مداد را داد، این بله بر قاضی کتابت لازم است بیلم باشی را و به تسبیب. یا فرض بفرمایید از بیت المال بله دادند بر قاضی که صرف بشود در این کاغذ ها و این مرکب ها در کتابت القضا، عیبی ندارد، از بله وجوهیست که بیت المال در او صرفی می شود، از مصارف بیت المال است و الا از زیبش لازم نیست. لما تقدم در وجوب کتابت قضا برگازی گفتیم وجوب کتابت مثل وجوب تجهیز میت است، وجوب تکفین میت است. بر ما که واجب است میت را تکفین کنیم، معناش این نیست که کفن را تبرن از جیبمان بدهیم. اونی که بر ما واجب است، اگر میت کفن داشت، بر ما واجب است میت را تو کفن بگذاریم، کفن را به او بپوشانیم. اینجا هم اگر مداد و قلم بود، کتابت برگازی واجب می شود در مورد توقف. چرا؟ گفتیم دلیل قاعده لازره است. اینهایی که گفتن کتابت واجب است، مقدمش هم اعطاء الورق و المداد است، اون هم واجب می شود، گفتیم اینجور وجوب کتابتی ضرری است بر قاضی، این قاعده لازره رفع می کند. و اما در صورتی که اعطا کرد مدعی یا والی المسلمین از بیت المال اوراق و مداد و نحو ذلک را اعطا کرد، اون وقت نه کتابت وجوب دارد، ضرری و نقصی بر قاضی در مالش و در ارزش و در نفسش نمی آورد کما ذکرنا. بله خفیف نیست، نه خفیف، کاغذم خیلی، بله فرض کنید گران است، بله این بر این معنی چون که یکی چی نیست، همه همین زور است. اگر بنا بشه و چی به همه کاغذ بدهد، قاضی با کتاب‌هاش را بفروشد. پس علی هذا اساس این در ما نحوی این کتابتی که هست بر قاضی واجب نیست، مگر این که اعطا بکند کتابت و مداد را. این عرض را که کردیم، بله محقق قبل از این بحث کتابت الاقرار یه مطلبی را فرموده که این را با ما به آخر انداختیم که وضعش الان معلوم می شود. ایشان فرموده است بر این که آخه ما سه جهت را بناب داشتیم دیگر، یکی این بود که اینجا مورد حکم است یا نه، ولی که جهت ثانیه بود بحث می کردیم، ولی جهت اولا همین بود که آیا اقراری که هست، اقرار چه دلیل داریم بر حجیتش و مسموعیتش فی کل مورد یا فی المقام. این دوتا را تمام کردیم. جهت ثالثه این بود که مازا یترتب علی القضا و الحکم، بعد از این که قاضی حکم کرد در واقعه، بعد اقرار المقر حکم کرد، چه اثری بر این حکم مترتب می شود. بله قبل از این که این مازایت رتب، خود قضا را می گوییم که محقق قدس الله نفسه متعرض شده است در عبارتش قبلا و فرموده است صورت القضا ان یقول بر این که الزمت که او قضیت علی که او ادفع الیه ماله، یعنی از اون صورتی که قاضی حکم را انشاء می کند، قضا را انشاء می کند، چند این زور باید بگوید که قضی تو علی که بی کزا یا الزم تو که بی کزا او ادفع علیه مالهو، ولی این نحو چند حکم بکند. خب ما خب چرا این نحو حکم بکند و این نحو حکم کردن معتبر است یا معتبر نیست، این زور که ایشان می فرماید سه عبارت را، برای اینکه این واضح بشود خود قضا را می گوییم که قضا حقیقتش سه چیز است، تا معلوم بشود که اون حقیقت منحصر به این سه عبارت است یا اینها من باب المثال است. و قضا امری است که اون امر و اون حقیقت به هر عبارتی موجود بشود یصبح قضا اند یکون قضا ان فیترتب علیه اثر القضا، که مقام جهت ثالثه است. عرض می کنیم سابقاً در فرق ما بین الافتاء و القضا، اگر یادتون بوده باشد این زور عرض کردیم افتاء تعیین مجتهد است، کبرای کلیه شرعیه را مجتهد تعیین می کند، کبرایش کلیه شرعیه را، اون کبرایی که به نظرش هست تعیین به نظر خودشه. مثلا مجتهد میگوید برای اینکه من ادله را تتبع کردم، میگوید یعنی زبان حالشه، این را در رساله نمی نویسه، میگوید برای اینکه زن شق مردی از اما ترک مرد که عرس و زمین است یا بنا هست از اینها ارس نمی برد. لا ترس زوجه من عرس من العرسه اول بنا که من ترکت زوجه هاست از اینها ارس نمی برد. این را در رسالش می نویسد. این یک کبرای کلی است. هر مردی باشد، هر زنی باشد، در هر زمانی، در هر بلدی، در هر شخصی، یعنی اون کبرای کلی را که شارع تأسیس کرده است اون در دین، یکی از اون کبریات اینه که از زوجته لا ترس من زوجها در اون ترکه ای که عرس هست یا بنا هست. این یک کبرای کلی است. این میگن افتا. افتا یعنی تعیین کبرای کلیه که مجتهد میکنند. خوب اون وقت هر کسی از اونهایی که مجتهد نیستند عامی هستند، این شخص مفتی را واجد شرایط میدانند، بلی عادل میدانند، مجتهد میدانند، یا فرض کنید اعلم میدانند، بر آنها لازم است که این کبرا را از این شخص عکس بگویند. فقط کبرای این لزوم الاتباع دارد نسبت به اون اشخاصی که اون اشخاص این شخص را بل مجتهد عادل یا علم تشخیص دادند. این نسبت به اونها حجت است. یکی این را اصلا مجتهد نمیداند، میگه اصلا اون سواد ندارد تا علم بشود، یا یکی میگه که نه سواد دارد، اونها هم از عدالت ندارد چون که فلان عمل را مرتکب میشه. این فتوای او در باره او حجیتی ندارد. اون کسانی که عامی هستند و مقلدین شخص هستند، فتوایی نسبت به اونها حجت است. این افتاست. اما قضاتیست. قضا در دو مورد میشود کما ذکرنا. یکی در جایی است که منشأ اختلاف ما بین المترافعین اختلافشون در کبرای کلی بوده باشند، ولی ورثه امیه تقلید کردند از کسی که ولی او را علم میدونستند، که میگوید زن از عرسه و هاکذا بنا ارث نمیبرد، حتی از قیمت بنا هم ارث نمیبرد. خب زن هم تقلید کرده است، یه مجتهد دیگر را عالم میداند و عادل میداند بین او و بین رب، از او تقلید کرده است، اونم میگه که زن مثل سایر ورثه است، ارث میبرد حتی از عرسه، همون سمن را یا بل سمن را مثل سایر ورثه یا ربع را مثل سایر ورثه ارث میبرد از حتی از عرسه و بنا هم. خب این الان سایر ورثه با این زنی که هست با هم اختلاف دارند. منشأ اختلافشون هم اختلاف در کبرای کلیست در شهر، که هر کدام یه جور تعیین کردن، اجتهادن و تقلیدن. اینا وظیفهشون چیه؟ وظیفهشون این است که برن پیش قاضی. قاضی چه کار میکند؟ قضاوت میکند. قضاوتش چیه؟ گفتیم اینجا بجای بینه و یمین و اینها نیست. اینجاها نیست. اینجا قضاوت این است. اون قاضی که کبرای شرعی پیش خودش تعیین شده است، خودش به نظر خودش تعیین کرده است که زوجت ارث میبرد از عرسه یا ارث نمیبرد، یکی را تعیین کرده دیگر که در شرع ترس اولا ترس، اون کبرا را که خودش تعیین کرده است به نظر خودش تعیین کرده است و به تطبیق حکم جزئی این واقعه را تعیین می کند. می گوید یا زنی که پیش من آمدی با این سایر ورثه، تو حق نداری از عین ورثه یا از عین بنا ارث ببری، بلکه ارث تو قیمت البناست فقط، و اما ورثه نه عین نه قیمت تو وارثش نیستی. میبینید قاضی در اینجا حکم جزئی را تعیین می کند، حکم جزئی را به تطبیق آن کبرایی که پیش خودش هست، به تطبیق آن کبرا این حکم جزئی را تعیین می کند. این حکم جزئی نفوذ دارد، این قضاست. این حکم جزئی که تعیین شده است، تعیین این حکم جزئی به قصد رفع خلاف و قطع المنازعه، این قضاست. تعیین حکم جزئی در این قسم به قصد رفع المنازعه و قطع المنازعه و اختلاف، این قضاست. این یک قسمشه. بس تعیین حکم جزئی شد قضا، به قصد ستیز قطع المنازعه و اختلاف. و یه وقت نه، اینها که با هم دیگر اختلاف دارند متحاکمه، منشأ اختلاف شون اختلاف در کبرایش کلی شرعی نیست. هر دوتا می دانند بر این که زنکه از عرصه ایرس نمی برد و از عین البنا ایرس نمی برد، بلکه از قیمت البنا ایرس می برد. این را همه می دانند، در این اختلافی ندارند. یه زنی آمده است میگد که ولی پدر شما که مرد، او شوهر منم بود، منم زنش بودم، شما خبر نداشتید؟ یا خبر داشتید؟ منم زنش دست، ولی پدر شما مرده است، اون پدر شوهر من بود، منم زنش بودم، به شما نگفته بود یا گفته بود نمیدانم، من زنش هستم، ایرس میخواهم. اونها هم که میگن که خوب، یا میگن تو زنش نبودی، پدر ما تو را اصلا زن نگرفته است، یا میگن نمیدانیم، یا میگن که میدانیم ولی تو هم زن بودی. علا کل تقدیر این اختلافشون در کبرای کلی نیست. منشأ اختلاف در این نیست که زن از عرصه یا از قیمت العرصه ارس میبرد یا نمیبرد. اختلاف در این است که در صغراست، این زنکه ای که بله گوزشم در آمده است، این زوجه هست یا نیست، زوجه تو عبیهم هست یا نیست. اختلاف در صغراست، در کبرا نیست. خب در این صورت وقتی که این نحو شد، مجتهد که میرن پیش قاضی، پیش مجتهد قاضی میروند یا پیش قاضی میروند که قاضی قضاوت میکند، چه کار میکند قاضی؟ قاضی در اینجا تعیین مصداق می کند. تعیین مصداق یا به جهت مصداق تعیین صغرای اون کبرای کلی، کبرای کلی که زن فرض بفرمایید ارث نمی برد از عرصه، بلکه از قیمت البنا ارث می برد، اون کبرایی که متفقون علیه هست، می گوید بر این که این زن که آمده است زوجت فلانین هست که میت هست متوفاست، زوجت و عبی شماست که متوفاست، یا زوجه او نیست. تعیین صغرا می کند. تعیین صغرا کردن یا به همون عبارت تعیین صغراست که می گوید بر این که حاضهی زوجت و فلان ابن فلان المتوفاست. توجه کردی تعیین صغرا می کند ابتداعاً، یا حکم جزئیش را بیان می کند. می گوید بر این چین زنی که آمده است، ترس بین ترکهی پدر شما، توجه کردید قیمت البنا را اولا ترس. تعیین صغرا به بیان خود آن موضوع می شود، به بیان اصغر می شود، یا به بیان این می شود که حکم جزئی را که نتیجه زم صغرا به کبراست، نتیجه شاش میجوزیست دیگر، اون حکم جزئی را بیان بکنند. به چه چیز؟ به قصد قطع المنازعه و الاختلاف. پس معلوم شد هر وقت مجتهد تعیین کرد حکم جزئی را در قسم اول، یا تعیین کرد صغرا را در قسم ولی در قسم ثانی به عبارت تعیین صغرا او به عبارت تعیین حکم جزئی به قصد قطع المنازعه و الاختلاف، این قضاست. هر عبارتی این مطلب را رساند او قضا حساب می شود. هر عبارتی که از دو لب مبارک قاضی خارج می شود مفادش تعیین حکم جزئی شد در قسم اول و در قسم ثانی تعیین صغرا یا بیان و تعیین حکم جزئی شد لقطع المنازعت و رفع الاختلاف، این می شود قضا. قضا حقیقتش این است بدون زدن عباراتی که ایشان فرموده است منحصر به آنها نیست و این تعیین بکند به قصد قطع المنازعه که منازعه قطع بشود. این قصد منازعه قطع بشود چند این شایعت حکم از نایه این قصد است، چی قصدش و داییش اخبار نیست که حکایت از واقعه بکند. داییش بر این تعیین ستیز است، دائم بر تعیین قطع منازعه است، چون که همین زور مرحوم آخون گفت آخه اخبار این شاه اختلافش در دایی است، همین زور گفت، حرفش هم حرف صحیح است. این چه میجد حاضهی زوجت و فلانه، نمیخواد دایش این نیست که به اینها خبر بدهد، چون که اونها خودشون منکر هستن، میگن این زن پدر ما نبوده، پدر ما شوهر این نبوده است. معذاره چون که به بیینه اثبات کرده من زن بودم، ولی اون طرف ها معترفن که بیین اشتباه کرده، قاضی به اونها خبر نمیدهد، اونها واقع را میدانن خودشون به اعتقاد خودشون. این که قاضی تعیین میکند صغرا را یا تعیین میکند حکم جزئی را، داعش بر این تعیین اخبار نیست، حکایت واقع نیست، داعش بر این قطع منازعه و فصل الاختلاف و فصل الخصومت است که این شایعتش به واسطه این قصد دایی می شود. این همه حقیقت و قضاست. خب بر این قضا هم تیز مترتب می شود، آمدیم به جهت ثالثه. خب قاضی این قضا را کرد و این قضیت را گفت، چه چیز مترتب می شود بر این قضا؟ تارتن بحث می کنیم در اون اثری که خود قاضی بر این قضاش، درست توجه کنید ترز می کنم، تارتن بحث می کنیم در اثری که مترتب بر قضاست که قاضی خودش چه اثری بر این قضاش می تواند مترتب بکنند یا باید مترتب بکنند، و اخرا اون اثری که این قضا بر دیگران دارند. میگویم اما اثری که قاضی میتواند، درست توجه کنید سرز میکنم، اون اثری که قاضی میتواند بر این قضا مترتب کند، این فاز این قضاست. قضایی که کرده است ما بین اینها دید بر این که اون شخصی که حکم شد و اقرار کرد بر این که من مدیون هستم و این هم حکم کرد که بانه علی کرد فلان مال کذا، دید و امتناع میکند، میگه من این را نخواهم داد و نمیدهم این مال را، هم تو هرچی بخواهی بکن. خب قاضی میتواند در این صورت، لازم نیست در اون مجلس امتناع کند، ها ولو بعد فیما بعد رفت اون مدعی آمد گفت اون قاضی ها شما حکم کردید اونم که نمیدهد مال را، قاضی میتواند این قضاش را انفاذ بکند، یعنی این مال را از اون شخصی که اقرار به دین کرده است و حکم شده است به انه مدیونون، این مال را از او بگیرد و به این ذی‌الحق که مدعی است به او پس بدهد. چرا قاضی میتواند، این همون ایسال است که میگفتیم ها، چرا این قاضی میتواند این ایسال بکند؟ واجبه، بلکه واجبه است این ایسال بکند، این حق را انتزاع کند، حق را از من علیه الحق و ادا کند به اون کسی که، و ایسال کند به اون کسی که صاحب الحق است. چرا این را باید بکند؟ این را در بحث ولایت الفقیه گفتیم که خود بله تحفظ بر نظم العباد، بر نظم امور المسلمین و بلاد المسلمین و ایصال حقوق بعضهم من بعضین، این خودش یک از اعظم امور حزبیه است. متولی بر این امور حزبیه کما ذکرنا فی ذلک البحث فقیه عادل است، او ولایت داره، چون که این از اون امور حزبیه است که به مقتضای ادله اولیه زیوازش بلد زیواز ندارد، چون که تصرفی در مال الغیر است، مال غیر را میگیرد و این میدهد جبران. این امور حسبیه ای که به مقتضای ادله اولیه عدم جواز دارند من کل احدین، متصدی اینها فقیه عادل است و مفروض این است که قاضی فقیه عادل است و این ولایت تصدی را دارد، این را بدون جهت میتواند قضا انفاذ قضای خودش چیزها انتظار حق ممن علیه الحق است و ایسال لا صاحب حق است، این کار را بکند. بله اگر در صورتی که متمکن باشد ها، متمکن باشد، و الا گزاتی که در زمان ائمه سلام الله علیهم بودند، یعنی اون گزاتی که ائمه به اونها را نب نسب عام نسب کرده بودند که مراجعه بکنید به کسی که یعلمش هیم من گزایانا، اونها تمکن همین زوری را نداشتند، فقط اونها قضا داشتند که میتونستن حکم بکنن، این را میتونستن بدون جهت ائمه فرموده بودن کسی که به حقش به واسطه قضا اینها میرسد، حقش را به ید اون گزات و گزاتی که از ناحیه طغات زمان بود نصب شده بود به ید اونها بگیرد، این به طاغوت محاکمه را برده است و خداوند در قرآن امر کرده است به کفر به طاغوت، اون روایاتی را که سابقا خواندیم. پس علی هذا فقیه اگر این قاضی متمکن بوده باشد، این تمکن را داشته باشد، انفاذ کند قضاش را، ولی این انفاذ واجب می شود چون که از امور حسبیه است و فقیه و قاضی مفروض این است که فقیه عادل است و می تواند این کار را بکند و لازم است بکند. بله اگر در صورتی که به این تنفیذ و استیفاء الحقوق و تنظیم امر بلاد المسلمین و استیفاء حقوقهیم شخص آخری قبل از این قاضی ید گذاشته باشد به ولایت شرعیه ها، نه به ولایت شرعیه داشته باشد و ید گذاشته باشد، به حیث این که در امور حسبیه گفتیم اگر کسی سابقا ید گذاشت دی فقیه دیگر نمیتوند در او مداخله کند. بله اگر در این صورت که قاضی قضاوت و حکم کرده است ولیکن برای تنفیذ و استیفاء الحقوق ولی شرعی ولی ید گذاشته است، ولو بالمباشره نبوده باشد، شخصی یا اشخاصی را تعیین کرده باشد که اینها متصدی بشوند لتنظیم بر استیف امر الاستیفاء و الانتزاع، اون وقت بر قاضی بر این معنا جایز نیست که خودش مباشرت بکند. ولیکن ابلاغ قضا به اونها، این ابلاغ متعین می شود در صورتی چون متولی طلب کند از این قضا را که استیفا کند، وقتی که او طلب کرد، ولی این ابلاغ قضا به اونها واجب می شود و خودش مستقلن نمی تواند استیفا بکند. ما این را از امور حسبیه گفتیم، ولیکن از بعض روایات ظاهر می شود کما ذکرنا هم سابقاً، اصل این انفاذ القضا از شؤون القاضی بود به ما هو القاضی. آخه ما گفتیم از شؤون فقیه هست که امور حسبیه بیدشه، ولیکن از بعض روایات ظاهر می شود که استیفا و انفاذ القضا از شؤون خود قاضی است و شارع هم وقتی شخصی را قاضی نصب می کند سألته قاضیان او حاکمان، این شأن را به او می دهند. این استیفا و انتظار از شؤون قاضی است. این از کجا ظاهر می شد؟ یکی خبر ظریف بود که سابقاً نقل کردیم اگر یادتان بوده باشد، اون خبر ظریف در جلد 12 صفحه 253 روایت اولی است و بقیه الکلام فیما بعد ان شاء الله. بله.